اون مدرسه باید در بطن خودش آزمایشگاهش حفظ کنه. ما کتاب، من اینو میخوام که بگم، ما کتاب آزمایشگاه رو یا باید حذف کنیم و بیاریم داخل کتاب. ببینید من دبیر زیستم، کتابم باید آزمایشگاه توش باشه. بله. بحث آزمایشگاهی بیاد تو زیست، نه اینکه یک کتابی به من بدن ست عنوان‌های مختلف و یک متصدی هم بهش اختصاص ندن. بعد و افرادی هم که بهش اختصاص میدن تخصصی نیست. شما میای برای دبیر به فرض بحث مسائل شیمی یه دبیر دیگه رو اختصاص میدی که هیچ مهارتی در این خصوص نداره و میفرستی آزمایشگاهی که همش با امکانات و لوازم بسیار خطرناک در ارتباطه. ولی اینها رو میشه در مدرسه به اندازه یک مدرسه، نه به اندازه یک دانشگاه، نه به اندازه کلان، به اندازه یک مدرسه که معلم زیست واقعا زیست رو در آزمایشگاه تدریس میکنه، معلم شیمی در شیمی رو در اونجا و همچنین فیزیک. من خاطرم هست آقای مهندس یک بار آقای خسروتاش دبیر دکترای متخصص ریاضی کشوری هست، ایشون یک خاطره ای رو موردی که آورده بودن برای دبیران ما داشت تدریس میکرد، موضوعی رو یک خاطره ای رو تعریف کرد. گفت خانم جعفری من تو سوئیس درس ریاضی رو علاقمند شدم. گفتم چطور؟ گفت خانم من اصلا به علاقه الان شاید مثلا صحبت ما رو بشنوه. گفت علاقه به ریاضی نداشتم ولی با توجه به اینکه کلاس پنجمم رو کسالت گرفتم و از کشور خارج شدیم برای رفع کسالت من در بیمارستان که بستری شدم، بعد از اون وقتی وارد مدرسه های اون کشور شدم ما رو بردن آزمایشگاه ریاضی در آزمایشگاه و در یک فضای تجهیزاتی
ریاضی آزمایشگاه،
یعنی یک جاهایی که باورش مثلا برای من هم چی بود و یا کارگاه میگفت ما رو غیر از اینکه این کارا رو می‌کردم می‌بردن کارگاه. مثلا میگفت من سانتو باید اونجا میومدم سوسیس رو می‌بریدم، چند اندازه سوسیس باید امروز بخوریم و اونو من می‌آوردم آشپزیشو می‌کردم، سانتوش اندازه می‌گرفتم، چیکار می‌کردم، چقدر چی داره چقدر چی نداره و اینو هم می‌خوردم، هم ناهارم بود هم ریاضیم بود هم شیمیم بود همه چی. ببینید اون وقت هست توضیح میده میگه من برای دکترا و سطح بالای ریاضی الان سطح کشور فردی بسیار بین‌المللی خیلی مطرح هست. می‌خوام بگم که اینقدر علم میتونه متولد بشه، میتونه آدم رو، انسان رو، استعدادش، همه انسان ها داره استعدادهای متفاوت و بسیار بهینه هستن. این مونده امکانات چطور میتونه این استعداد رو بکشه بیرون و ما برای این باید تلاش بکنیم از مدرسه، جایی که شما مثلا میگم شما برای یه روستا الان مثلا شهرستان های تهران روستا داره، برای این روستا که شما الان آزمایشگاه نداری حتما باید آزمایشگاه سیار داشته باشی که یک تیم در اون پژوهشگاه کار کنن آماده و کار کشه. آره. مدرسه من خواست دیگه بچه رو نمیتونه اینجا بلند کنه بیاد اینجا،
ایشون
تیم سیارش بره مدرسه من و حتی همین تیم سیار پژوهشگاه بیاد هفته یه بار بیاد مدرسه من، ما یه بار دو بار تو مدرسه من بچه‌ها رو به چالش بکشه، بعد در همون آزمایشگاه و پژوهشگاه دوباره بچه‌ها بسیار ارتباط میگیرن و علاقمند میشن به پژوهشگاه که اصل پژوهش است. حذف پژوهش در آزمایشگاه از مدارس اصلا چیز جالبی نیست و حتما باید با جدیت تمام و علاقه معلمان این اتفاق بیفته، معلم از انگیزه نیفته.
من ایده گرفتم از خانم دکتر و میخوام از خانم مهندس خواهش میکنم ببینم که آیا مطالعه تطبیقی انجام شده در کشورهای توسعه یافته که مثلا فرض کنین این آزمایشگاه سیار باشه، حرکت کنه بره در فلان مدرسه، امروز در این مدرسه باشه، در هفته میتونه 5 تا مدرسه رو پوشش بده. آیا در کشورهای دیگه این کار انجام شده یا شما برنامه‌ای برای این کار دارید؟
حالا کلا هم برای کشورهای دیگه
خود جذاب بود خانم دکتر.
خواهش می‌کنم.
شما کلا تخصصمون تو حوزه فناوری نانو هستش. کلا ستاد نانو ریاست جمهوری تو حوزه نانو ما بیشتر فعالیت می‌کنیم. ما یک سری هفته‌های استانی داشتیم توی همون سال‌های 92 93 همزمان با تأسیس پژوهش سراها که یک سری محصولاتی که قابل حمل، چون ما همه دستگاه ها رو نمیتونیم حالا منتقل بکنیم چون اینا کالیبراسیونشون به هم میخوره، باید یک سری وسیله هایی باشن که قابل هم باشن، یعنی برای دانش آموز قابل حالا دیدن باشن، مثلا حالا وسیله های کوچیکتر یا مثلا محصولاتی که تو اون حوزه وجود داره رو همکارای ما، حالا دبیرای ما، دبیرایی که حالا گواهی تدریس ستاد نانو رو دارن، میبردن توی پژوهه سرای شهرهای مختلف و برای بچه‌ها فناوری نانو رو آموزش میدادن.
حالا میتونه تجهیزاتو میبردن ها،
تجهیزاتی که قابل هم باشه، یعنی دستگاه رو شما نمیتونی منتقل بکنی.
نه اون چیزی که من تو به ذهنم اومد از ایده خلاقانه
یه سری کیت‌های آموزشی وجود داشته
باشه. فرمودی آقای مهندس، حالا شما که اینجا تجهیزات نمیتونی در اختیار دانش آموز قرار بدی، یه ماهی یه بار یا دو ماهی یه بار دانش آموز رو به صورت اردوی مطالعاتی میاری چی پژوهش سر که اون تجهیزات رو میبینه و یه زمانی میخوای با علم در ارتباط باشه و هیجان دانش آموز بالا باشه، از آزمایشگاه استفاده میکنی، آزمایشگاهی که یکم تجهیز شده باشه.
پیشنهادم اینه
که به ذهنم رسید که من از صحبتیشون این به ذهنم رسید که مثل این خانه های سیاری که هست، یه ماشین هست، این خانه
امکانات جابجا
میکنه. این واقعا معاونت علمی اگه روش کار بکنه احتمالاً بعد
حالا اون انجام پذیریش وجود داشته باشه دیگه. الان شما مثلا فکر می‌کنین چه دستگاهی‌ها می‌تونین منتقل بکنین؟ من پیشنهادم این هستش که این پیشنهادی که خانم دکتر داشتن که یک تیم قوی توی پژوهش سر وجود داشته باشه و یک سری من به نظرم کیت‌های آموزشی باید اینجا وجود باشه. شما الان تو حوزه فناوری اون کیت آموزشی داریم که یک سری آزمایش هست که دانش آموز می‌تونه توی چند جلسه توی مدرسه اون آزمایش‌ها رو انجام بدن، با اون مفهوم آشنا بشن، اون کاربردها رو ببینن. الان این دانش آموز، حالا یک دانش آموز به حوزه فناوری اون علاقه‌منده، یکی به شیمی علاقه‌منده، یکی به سلول بنیادی علاقه‌منده، برن توی اون حوزه، حالا توی آزمایشگاه کار انجام بدن، یعنی سری کارهای مطالعاتیشو حداقل داخل مدرسه انجام بدن. و برای حالا توانمندسازی نیروهای انسانی من پیشنهادم این هستش که برای دبیران یک سری، حالا برای دبیرانی که حالا متخصص همون رشته هستن، دوره‌های توانمندسازی بذارن. چون ما تو حوزه فناوری نانا الان یک سری دوره‌های توانمندسازی برای دبیران گذاشتیم، حتی دوره‌های ضمن خدمتی تعریف شده بود. بله، کلا ستاد نانو گذاشته این.
بله.
تو حوزه میگم فناوری نانو، تو حوزه دیگر من در جریانش نیستم، ولی که تو حوزه فناوری نانو سالانه حداقل دو تا حالا دوره ضمن خدمت برگزار میشه. حتی برای خود دستگاه آزمایشگاه ما سال گذشته داشتیم که یه سری دستگاه رو معرفی کردن، کار باهاشون رو مشخص کردن که این یه سری دوره حضوری اومدن داخل تهران توی سازمان پژوهش ها، معلم ها آموزش دیدن، حالا اون کارشناس تخصصی پژوهش سرا بودن، ولی برای معلم های مدارس هم میشه این دوره ها برگزار بشه که حداقل اون آزمایشگاهی که دارن کار پایه‌ای رو انجام بدن، یا حالا همون بحث کیتای آموزشی و بعد کارهای تخصصی بره داخل.
متشکرم خانم دکتر جعفری، چند تا ایده خلاقانه دیگه بدید که ان شاء عملیاتی بشه ان شاء الله.
یکی از موضوعاتی که الان تو مدارس باعث شده که آزمایشگاه‌ها زیاد برای دانش آموزان یا به ویژه معلمان جذاب نیست این هستش که ما نمراتی رو که سالانه برای دانش آموز در نظر گرفته 25% از کل درس رو برای دانش آموز در نظر گرفته.
25%
از نمره. بله. اگه بخواد این رقمش بره بالا و در ارزشیابی دانش آموزان تأثیرش بیشتر دیده بشه، خود به خود دانش آموزان
دستور عمله 25%.
بله، این دستور عمله
از بالا دستور عمله.
بله، به خاطر همین من پیشنهاد میدم که اینو دستکاری کنن. اولا که خود کتاب آزمایشگاه رو بذارن کنار، متصدی آزمایشگاه اون هم راهاشو بلدن برای این آوردن نیرو، قشنگ راه ها هست، امکانات هست، دانشجو هست، دکترا هست و میتونن درست استخدام نمیتونن بکنن به دلیل مشکلات اقتصادی یا هر آنچه که تعهداتی که داره، ولی میتونن از دبیرایی که دارن استفاده میکنن به صورت، ما بیشتر که هنرستان ها خب سرپرست استفاده میکنن برای این کارها و ما میتونیم این مورد رو
پاره وقت استفاده کنیم.
بله، میتونن پاره وقت استفاده کنن، از همکاران متقاضی استفاده کنن، همکاران متقاضی متخصص. ببینید، بله. در کشوری که من فنلاند مثال زدم، مثلا برای آزمایشگاه دانشگاه خودش برای رشته زیستش میاره زیست پزشکی استفاده میکنه، کسی که باید تمام مراحلش رو رفته باشه بالا، بعد میاد برای مدارس خودش طرف باید زیست باشه بره آزمایش زیست انجام بده، فیزیک باشه بره فیزیک، شیمی باشه بره شیمی. برای کشور ما نیست متأسفانه، تعداد البته هست جزء دستور عمله، ولی میایم در توزیع نیروی انسانی اونقدر به مشکل و چالش برمیخوریم که برای آزمایشگاه تو بحثی دیگه نیروی نمیمونه، چون اولویت نیست. در حالی که بنده شخصا به این اعتقاد دارم اگر دانش آموزی میخواهیم که علم پرور باشه و جامعه رو به سطح جهش و پردازش علمی برسونه، آزمایشگاه مدرسه باید پویا باشه و همون درسایی رو که گفتم بیارن. شیمی واقعا دیگه تو کلاس نشینه که، شیمی باید تو آزمایشگاه باشه، اصلا زیست نباید تو کلاس بشینه که، باید مثل کشورهای پیشرفته از جمله فنلاند که من مثال میزنم چون اونا مثال زدنی هستن و واقعا برای علم و پویایی خیلی تلاش کردن، هزینه گذاشتن. آزمایشگاه های ما به دلیل کم بود امکانات و تجهیزات، به دلیل کتابهاش و کتابی که براش اختصاص دادن، به دلیل عدم کمبود نیروهای ماهر و مهارت دیده. خانم مهندس ذوقی موردی رو اشاره فرمودن، بحث ضمن خدمت و کسب و دادن اطلاعات آگاهی برای دبیران. بسیار بسیار موضوع مناسبی بود که این موضوع اتفاق میفته، ولی با توجه به اینکه همون بحث عدم تخصیص نیروهای تخصصی هست یکم فروکش میکنه. حالا یه پیشنهاد بعدی منم این هست، آزمایشگاه در مدارس متوسطه دور اول، متوسطه دور اول که دغدغه کنکور رو ندارن، اگه بخوان اینجوری جلو برن، همینجوری بمونه داشتهشون، تغییری نکنه، این متوسطه دور اول باید استارت آزمایشگاه در مدارس بسیار قوی زده بشه، که همچنین که در ابتدای همون کیت‌های آموزشی که می‌فرمایند تو آزمایشگاه‌های ابتدایی هست، ولی با همه اینها اینا بتونن از همون موقع از ابتدای استارت بزنن. موقعی که دانش آموز میاد وارد متوسطه دور دوم میشه، با دست پر از ابتدایی، متوسطه دور اول و دوم وارد میشه. ما در متوسطه دور اول هم دلیل این که میگم در این در اون مقطع بسیار تلاش بشه، چون قول بزرگی به نام کنکور داریم، میاد سایه میفکنه روی درس‌های دانش آموزا و معلم وقتشو به هیچ وجه من الوجویی برای آزمایشگاه نمیذاره. البته همه نه ها، تعدادی خب بالاخره اون چیز مطلوبی که ما میخوایم نیست، تعداد برخی از معلم ها میان اینا رو به عنوان کلاس جبرانی قرار میدن و از بحث درس و آزمایشگاه ها کنار میدن و نمراتش هم که گفتم خدمت ارزشیابی سالانه شون اونجور که باید شاید نمره خاصی نداره، کاملی نداره، و اگه قرار باشه به نظر من درس آزمایشگاه اگه واقعا بخواد بره، میره داخل درس همون علوم آزمایشگاهی مثل زیست و فیزیک و شیمی و معلم خودش میدونه تکلیف خودشو، حتی دقل اگه متصدی هم قرار ندن، معلم میدونه که موظف هست که از چند مدت قبل همه امکانات رو، دستور کاری رو که به دانش آموز داده، امکاناتش رو در آزمایشگاه آماده کنه، و متاسفانه این امکانات نیست و این کمبود نیروی انسانی مشکلات رو به بار آورده.
متشکرم. ما خیلی وقت نداریم، میخوام از هر دو بزرگوار خواهش بکنم که با توجه به شنوندگان ما، بالاخره یه بخشی ممکنه دانش آموز باشن، یه بخشی ممکنه معلم باشن و دبیر باشن، یا توی حالا آزمایشگاه ها مسئولیت داشته باشن، پژوهش سراها، مدیران مدارس باشن، شما به عنوان کارشناسان این حوزه چه پیشنهاداتی دارید، چه توصیه‌هایی به اینها دارید، هر سه قشر و چهار قشری که من عرض کردم خدمتتون، و هر کدوم از این اگه به تفکیک بگین که به دانش آموز چی می‌خواید، پیشنهادتون چیه، به معلم چیه، به دبیری که متصدی حوزه آزمایشگاه هست توصیه‌تون چیه، به مدیر مدرسه چیه، اینها رو یه مقدار در خدمتتون. خانم مهندس سوقی در خدمتم.
من ببینید کلا حالا پیشنهادم برای دانش آموزا و معلم ها این هستش که حالا برای معلم ها در از که بچه ها رو به حوزه های پژوهشی سوق بدن، و من حالا در مورد اون کتاب آزمایشگاه من پیشنهادم اینه که اون کتاب حذف نشه، چون بالاخره یک سری آزمایش ها درش وجود داره، حالا میتونه یک سری کتاب باشه که فقط برای معلم باشه که ازش ایده بگیره برای اون آزمایش هایی که میخواد، حالا ممکنه خودش هم یک سری ایده ها و آزمایش های جذابی داشته باشه. حالا ما خودمون تو حوزه فناوری نانو روی سایت باشگاه نانو یک سری محتواها هر ماه منتشر می‌کنیم که حالا معلم‌هایی که تو حوزه شیمی و نانو دوست دارن فعالیت بکنن میتونن هر ماه اون محتوا رو بیان تهیه کنن برای دانش آموزشون انجام بده. مسابقه طراحی شده، دانش آموز میاد کارو توی پژوهش سر آزمایشگاه مدارس انجام میده، اون فیلم میگیره میفرسته و حالا یه سری جایزه ها بهشون تعلق میگیره. من حالا پیشنهادم اینه که تو همه حوزه ها یه همچین محتواهایی وجود داشته باشه، مثلا میتونن حالا از ستات های مرتبط با اون موضوع خاص که حالا تو معاونت علمی حالا هستن استفاده بکنن، این حالا محتوای علمی رو داشته باشه.
معاونت علمی داره که با مدارس همکاری بکنه، یه
سری ستات تاسیس شده الان. ما خودمون ستات نانو هستیم، مثلا ستات زیست هست، ستات بایو هست، اینها همه میتونن یک سری محتوا تولید برد حالا در اختیار معلم و دانش آموز قرار بدن که ازش استفاده بکنه. حالا اون کتاب حالا نمیدونم
الان این محتوا مثلا رو سایت معاونت علمی و فناوری هست یا نه، باید تولید بشه.
یک سایت دانش آموزی در حال تاسیس هست، یعنی حالا سایتی که اومده بالا که تو همه حوزه ها یک سری محتوا داخلش هست،
میتونن از اون استفاده
بله میتونن از اون استفاده بکنن. باید بزنن باشگاه دانش آموزی معاونت علمی.
شما الان خودتون مدیر اجرایی باشگاه دانش آموزی
نانو هستم. ما
حالا سایت nanoclub.ir باشگاه مختلف هست، هر کدوم محتوا داره.
بله محتواهای خودشون، برنامه‌های خودشون، مسابقات خودشون رو دارن. میگم مثلا جشن، ما الان خودمون جشنواره داریم، کسی بخواد مثلا حالا مشاوره پژوهشی تو حوزه جشنواره مختلف بگیره میتونیم کمکشون بکنیم. المپیاد دانش آموزی نانو رو
به مدارس اطلاع رسانی کامل میشه مرتب.
بله جشنواره ها مثل خوارزمی و حالا مثل جشنواره های علمی پژوهشی که اطلاع رسانی میشه به مدارس و پژوهش سراها، ولی خب باید یک سری حالا اطلاع رسانی ها بهتر باشه دیگه. الان ما المپیاد دانش آموزی نانو رو داریم، با حمایت ستاد نانو داره برگزار میشه جشنواره، حالا تو حوزه مثلا نمایشگاه دستاوردهای نانو که دانش آموز میاد کار پژوهش انجام میده، اون کارهایی که خوب هستن میان توی نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو کارشون رو برای بازدید کننده ها به اشتراک میذارن، میان
برای والدین هم توصیه دارید؟ من به عنوان والد یک دانش آموز میخوام ببینم به ما چه توصیه دارید.
من پیشنهادم برای والدین هستش که اولا که علاقه مندی دانش آموزشون رو پیدا بکنن، یعنی یک سری حوزه ها رو بهش معرفی بکنن از طریق همین مدارس یا مثلا آزمایشگاه ها، ببینن که دانش آموزشون تو چه حوزه ای علاقه منده و بعد توی اون حوزه پیگیر باشن. الان ما یک عالمه محتوای علمی منتشر کردیم که باید اینها بچه ها بیان استفاده بکنن. الان حالا کانال هایی هستش، خود پژوهش سرها کانال دارن، باشگاه نانو کانال داره، یه سری محتوای علمی هر روز منتشر میشه، ببینن دانش آموزشون به چه حوزه علاقه منده. وقتی که حالا حوزه علاقه مندیش پیدا شد دیگه پیگیر باشن، توی مسابقات مختلف شرکتش بدن، سوقش بدن به سمت پژوهش. خیلی موارد مختلفی وجود داره.
متشکرم سرکار خانم مهندس سوقی. خانم دکتر در خدمتید.
خواهش می‌کنم. با توجه به اینکه سرکار خانم مهندس فرمودن و حذف کتاب آزمایشگاهی، از این لحاظ بنده میگم که نه اینکه کل کتاب کلا حذف بشه، کتاب اگه به صورتی تدوین بشه که در آزمایشگاه موجود باشه و معلم از اون به عنوان یک وسیله و ابزار آموزشی استفاده کنه، و اون معلمی که الان بهش ما واحد اختصاص دادیم، میدونی یک معلم اونجا داره بهش ابلاغ اختصاص داده میشه، اون رو بیارن به صورت متصدی آزمایشگاه، کتاب رو بیارن داخل کتابها. متصدی وظیفش این هستش که من قبل از اینکه برم شیمی رو آزمایش کنم، موضوع شیمی دارم، اقلام امکانات آزمایشی من اونجا آماده میکنه. من معلم دیگه نمیرم در به در دنبال یه چی بیارم، وقتمو میشه زنگ میخوره و به خاطر همین نمیگم. احسن باشون ببینید، کنکور رو گفتم، معلم زیست میاد یه کاری رو انجام بده، میاد مثلا یه کار گروهی یا فردی انجام بده، باید قبلا خودش بیاد همه امکانات آماده کنه، همش هم زنگ ها خب دیدین چقدر کمه، تا بیاد اون آماده کنه، به بچه های اطلاع بده، جمع بندی کنه، اون فضا رو تمیز کنه، چون قبلا اونجا آزمایش بوده. این موضوع معلم رو اینا چالشه. ببین من میگم اون حذف بشه این رونده، اون فرده بیاد بشه متصدی آزمایشگاه، کتاب بیاد بره داخل، من شیمی کتابم، آزمایشگاهم دبیر شیمیام.
قبلا اینجوری بود دیگه، ما زمانی که دانش آموز بودیم اینجوری بود،
همین مورد بود و بسیار کارایش بیشتر از این حالتای هستش که یه دفعه اومدن و جمع کردن و
تفکیکش کردیم فراموش شد.
متأسفانه یک کار یکم توش بی‌سلیقگی شده، یکم بی‌سلیقگی شده. همین که میگم ارزشیابی، شما می کار آزمایشی ولی نمره اونجا، در حالی که کار پژوهشی اصل زندگی ماست، شیمی اصل
اختصاص 25% خیلی کمه برای این حوزه
و این موضوع باید به نظر من واقعا روش کار بشه. و با توجه به اینکه فرمودین در پیشنهادات ما به اولیا و دانش آموزان چی هست، ببینید موضوع این هستش که همونطور که استعداد دانش آموز شناخته میشه، خب فرزند شما میاد به فرض میاد علوم تجربی، میاد رشته به فرض میگم تجربی هم همون انتخاب میکنه و رشته تجربی هم میخونه و فردا میخواد کارهای آزمایشی انجام بده. یکی از مواردی که از اولیای امروز بروز خواسته میشه این هستش که حوصله‌مند باشن، بسیار دامنه حوصله‌شون رو ببرن بالا، واقعا نفس عمیق بکشن، یه ترمز بکشن.
خانم دکتر ظاهرن با اولیای قید صبور خلاص در
یه ترمز، به خاطر اون ما دیدیم وقتی که اولیای به دلیل فشارهای کاری تهیه اقلام امکاناتی که بچه باید آزمایشش رو بکنه یا درست کنه سرصداشون در میاد، وقتی میای اون سلیقه هایی که میگی اون استعداده رو داری کار میکنی همراه بشی با دانش آموزت با فرزندت، یه ماشالله بالاش بگی باریکلا تو بلدی، این دانش آموز دیگه همون انشتین است، یعنی پکش تو بستی تو خونه دیگه، من معلم دارم بهش اشانتیون ها و تقویتی هامو میدم، میاد با عشق میگه بابام خیلی تعریف کردین و مامانم خیلی راضی بود. ببینید اولین بحث بیس خانواده است. حالا شما اگه این تقویتو میگی معلمم باید همراه با اولیا و دانش آموز، گاهن اولیا رو میتونیم دعوت کنیم آزمایشگاه از نزدیک ببینه انجمن اولیا که میاد، ولی گاهن میتونه مهمون جلسه این هفته آزمایشگاه ما مثلا مادر فلان یا پدر یا انجمن مدرسه از نزدیک کارهای بچه و معلم شرکت کنه و اینها میتونه تاثیر خیلی خوبی در روند این کار داشته باشه، در توسعه این کار، در سطح بالا بردن آگاهی و دانش علم بچه‌ها داشته باشه و همچنین برای معلم‌ها اون توصیه‌ای که به عنوان فردی که خب بالاخره در که بود در کنار معلم‌ها هستم دارم این هستش که اونا هم باید یکم با وسعت دل به این کار نگاه کنن، هرچند امکانات کمه، هرچند نمیرسن، ولی از داشتشون، از اون ثروت اندکی که تو دستشون هست به یه جایی برسن. نباید ایست کرد کسی بیاد ما رو خوشبخت کنه. من از داشته خودم، اون چیزی که دستم هست و خداوند در سینی زندگی من قرار داد باید خوشبخت بشم.
تشکر میکنم. گفتگوی بسیار بسیار خوبی داشتیم امروز با سرکار خانم دکتر لیا جعفری، از مدیران خوب مدارس شهر تهران، سرکار خانم مهندس نسیم زوقی، مدیر اجرایی باشگاه دانش آموزی نانو، از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین مهمان تلفنی جناب آقای میرحسینی امین، کارشناس ارشد آموزش و پرورش و از مدیران آزمایشگاه در شهر یزد. من توصیه‌ام به شنوندگان عزیزی که این گفتگوی ما رو میشنون اینه که حتما انشالله این گفتگو رو به والدین، به دانش آموزان، به مربیان، به مدیران مدارس توصیه کنید. بلافاصله بعد از این گفتگو در بخش آرشیو زمانی رادیو گفتگو، بخش گفتگوی علمی، این گذاشته میشه، لینک این گفتگو گذاشته میشه، حتما ارسال بکنید و دیگران هم از این مطالب خوبی که گفته شد و قطعا برای این 20 میلیون آدمی که درگیر مباحث آموزش پرورش هستن مفید خواهد بود، حتما بفرستید و اونها هم استفاده بکنن. با ما در ارتباط باشید، خواهش میکنم. پیام بدید 30035 میتونید پیامک بدید، 162 میتونید روابط عمومی رسانه ملی تماس بگیرید و نظراتتون اعلام بکنید. ما بر اساس نظرات شما ان شاءالله تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، رادیو گفتگو به دنبال کنندگان در کانال بله خود هدیه خواهد داد. ساعت 9 و 11 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه منتظر پاکت‌های هدیه باشید. به پاس همراهیتان با کانال رادیو گفتگو شما هم هدیه خودتون رو بگیرید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. تا یادم نرفته شبکه رادیویی گفتگو به مناسبت عید سعید فطر روزانه پاکت‌های هدیه میلیونی رو در کانال خودش قرار داده. @ رادیو گفتگو یادتون نره. ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
در حمله امروز اشغالگران صهیونیست به اردوگاه اشاتی، سه فرزند اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به همراه سه نوه وی به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی در حمله هوایی به این اردوگاه خودروی حامل فرزندان و نوه‌های هانیه را هدف قرار داد. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. روز عید رو می‌گذرونیم. لحظات این عید روز شکرگزاری از تعالی است که در ظلمت جسم چراغ روشن فطرت را نهاد تا همیشه پرتو افشان باشد و حیات بخش. مقام معظم رهبری در این باره می فرماید: عید رمضان در حقیقت عید شکر است، شکر به خاطر توبیق گذراندن دوران یک ماهی ضیافت الهی، شکر روزداری، شکر توفیق عبادت و ذکر و خشوع و توسل به بارگاه کبریایی حضرت حق. حقیقتاً هم برای این شکر انسان مؤمن باید عید بگیرد. میزبانت دلت را نورانی و لطیف ساخته و زنجیرهای شیطانی را از دست و پایت گشوده است. اکنون زمان آن رسیده که با همه همکیشانت که همچون تو پذیرایی شدند اجتماعی بزرگ و بس نیرومند بسازید، آنطور که تمام دشمنان را مرعوب خیش گردان.
عید است و ساقی در قدح جام مصفا داشته، تشنه لبان روز را شربت مهیا داشته، تا از شراب با صفا گوید حریفان را سلام، گوید حریفان را سلام. این عکس پهرم در هوا جام مصفا داشته، جام مصفا داشته. هست این مه فرخنده فر، لیکن در او فرخنده تر، خودید من را در نظر در روی زیبا داشته، در روی زیبا داشته. کشی که از عشق او در ما مانده چشم وی، ساغر به دستش بی به پی، ساغر به دستش بی به پی. دیده به بالا داشته، دیده به بالا داشته. ای چشمه حیوان جان، نی نی که جان جان جان، در عالم پنهان جان مجون اسوا داشته، مجون اسوا داشته. دست و ساقی در قدح جام مصفا داشته، تشنه لبان روز را شربت مهیا داشته، تشنه لبان روز را شربت مهیا داشته.
همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه زبان ناب. توجه فرمایید.
ویژگی های زبان پارسی ما چیه؟ ما باید ریشه رو پیدا کنیم. میتونیم به سادگی فرهنگ برای خودمون بنویسیم؟ دستور برای خودمون فراهم کنیم؟
درست است که بسیاری از فرهیختگان ما مفاهیم رو خوب میدونن، اما وقتی در جامعه نگاه میکنیم،
ایرانیان به ویژه جوانان ایرانی از بن جان دریافته اند، اندیشیده اند که در این روزگار بیش از هر زمان به شاهنامه و فردوسی نیاز دارند.
در سال چند تا لهجه گم میشن و تموم میشن؟
در این زمانه پرآشوب
زبان فارسی از اونایی هست که لب تیره
لغزان،
باید خیلی مواظبش باشی.
چه میباید من کرد؟
زبان نام.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه زبان ناب. در خدمتتون هستیم با یک برنامه دیگر و در این برنامه قصد داریم که درباره حوزه شعر و زبان شعری صحبت